اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع به مقدمه‌ای که مرحوم شیخ آوردن برای اعتبار الفاظ در بیت، یه مقدمه مطرح کردن که لفظ خاصی در باب الفاظ باید الفاظ خاصی باشه، هر لفظی هر قرینه‌ای باشه کافی نیست. عرض کنم که و عرض شد که آقایون میگم که خب تعلیقات زدن، اون چه که بیشتر در کلمات آقایان آمده همین بحث مثلا با لفظ ایجاد میشه اینطوری. اون چه که به ذهن ما آمد که در شرح کلمات آقایان هم از خود اون اضافه میکردیم، بیشتر نکته سر این باشه که در باب انشاء مثل عقود آیا ابراز کافیست یا نه باید ایقاع بکنه، ایجاد بکنه. اگر فقط ابراز و اخبار که جنبه اخبار داره کافی باشه، خب یه نتیجه داره. اگر جنبه ایقاع و ایجاد باشه نتیجه دیگری داره. مرحوم نائینی قدس الله سره در این بحثی که وارد شدن سه تا مقدمه قبل از ورود در بحث نوشتن، سه تا مقدمه رو مطرح کردم. به ذهن من میاد که مقدمه دوم و سوم ایشان خیلی در بحث مؤثره. یعنی به عبارت دیگر اونی که در بحث خیلی تأثیر داره به نظر من اون مقدمه دوم بود، که به معنای این که ما یک حکایات داریم یا ایجادیات داریم به قول ایشان و عقود رو جزو ایجادیات گرفتن. حالا چند جور ایجادی گرفتن که خیلی مرد قبول نبود و جزو حکایات نگرفتن. این مقدمش مهم بود و این مقدمه سوم که سابقا هم ایشون دارن، سابقا هم خود ایشان مطرح فرمودن مقدمه سوم. این مقدمه سوم اینه که خلاصه بحثشون این بود که ما بخواهیم مثلا بیع رو به اصطلاح ایجاد بکنیم، ایقاع بکنیم با تملیک و با قرائن حالیه و مقالیه. مرحوم شیخ قرائن مقالیه رو قبول کرد، حالیه رو قبول نکرد. مرحوم نائینی میخوان یه نکته دیگری در اینجا اضافه کنن که این بحث هم از اون ریشه از اون جهت با خدشه رو بشه. اون بحث ایشون اینه که اگر بنا بشه که کسی بخواد بیع رو انشاء بکنه، ایجاد بکنه و با مثلا لفظ بیع نباشه، تملیک باشه و بعد با قرائن حالی و مقالیه اون رو اضافه بکنه، ایشون میخوان بگن در حقیقت این معناش اینه که ایشون اول تملیک رو انشاء بکنه، ایجاد بکنه، بعد اون قیود رو با قرائن حالی و مقالیه بگه که مجموعش بشه بیع. اینجوری میشه دیگه. مشکلی که در اینجا هست ایشون میفرماید بیع یه عنوان بسیطیه. چون عنوان بسیطیه نمیشه اول تملیک رو ایجاد بکنه بعد هی قید بیاره، باید همون عنوان بسیط یا موجود میشه یا معدومه. مثلا اگر گفت من تملیک کردم این کتاب رو به شما در جایی که مثلا ملک دائمی شما بشه، مثلا شما همیشه به این منتفع بشین و انشالله این مبارک باشه در زندگیتون، بعدم به ورثه مثلا اگر میخواد ورثه بچه ها پسر ها دختر ها یه قرائن حالی و مقالیه بیاره که مراد فروختنه، ملک مطلقه، و بعد هم من از شما مثلا فلان مبلغ رو بگیرم. این ببینید به جای بگه به تو کل کتاب به معت تومان، هی مطالب این طرف اون طرفی ذکر بکنه، یا به قول بعضیشون بارک الله لکه، انشالله مبارک باشه، انشالله خوش باشه، انشالله از این حرفا، این حرفا رو اضافه بکنه که افاده بیع بکنه. مرحوم نائینی اشکالش اینه که با تملیک اول که گفت نمیشه بگیم ملک حاصل شد بعد با بقیه هی قید بش خورد. بیع خودش یک ملکیست، یک تملیکیست که باید آنن ایجاد بشه، نه اینکه اول تملیک رو ایجاد بکنه بعد یک قیدش ایجاد بکنه بعد یک قیدش ایجاد بکنه. این مثل این مونه که بگه یک حیوان بخر و ناهق هم بخر. اینطور نیست. خب بالاخره حیوان مطلق در خارج وجود نداره، جنس حیوان که وجود نداره، یا در ضمن ساحله که اسب باشه، یا ناهقه که الاغ باشه، یا ناطقه که انسان باشه الی آخره، یا مفترسه که شیر باشه. این عنوان حیوان یا به قول اون جنس حیوان در ضمن یکی از این فصوله به تعبیرشون. تملیک مطلق هم همینطوره، نمیشه انشاء تملیک مطلق بکنه بعد هی قرینه بیاره. ولذا عرض کردیم در کتاب مثل سنهوری هم در باب عقد اون رو عبارت از توافق ارادتین میدونه. حتی این که مثلا بایه یک مطلبی بگه بعد مشتری بگه، در حقیقت عقد این دوتا مطلب رو به هم پیوسته میبینه، توافق ارادتین. یعنی در حقیقت عقد این نیست که فقط تملیک میکنه. لذا ما هم عرض کردیم وقتی گفت به تو کل کتاب به معت تومان، ایجاد میکنه، انشاء میکنه تملیک کتاب رو در مقابل تملک 100 تومان. این نیست که فقط تملیک کتاب باشه، تملک 100 تومان هم توش هست. یعنی در حقیقت در مثل عقد این دوتا به هم گره میخورن، به هم متصل میشن. این دوتا اراده و قولون آقا یا دوتا معنا، این دوتا اعتبار، امر اعتباری با همدیگه گره میخورن و اون انشاء میکنه. پس مشکلی که در قرینه هست اینه، یعنی اول تملیک میاد بعد با قرائن میخواد بیعه درست بکنه، این نمیشه. خلاصه روشن شد؟ از اول باید انشاء بیع بشه. مراد این همون بحثی که الان ادهی به عنوان توافق ارادتین میگیرن، از همون اول باید توافق ارادتین باشه، نه اینکه اول بگه تملیک بعد یه قرینه بیاره که این تملیک دائمی است، بعد یه قرینه بیاره که یه تملک هم بخواد بکنه، بعد یه قرینه مثلا حالی مقالی بیاره. ایشون روشنش. پس در حقیقت من معتقدم روح بحثی رو که مرحوم ناینی در این، چون این خیلی مسئله مهمیه، اون روح اساسیه، روح بحثی رو که مرحوم ناینی در اینجا مطرح میکنن و الفاظ خاصی رو میگن باید باشه، روح بحثش دو نکته است در حقیقت. یک نکته اولش این است که انشاء اصولا ایجاد، ایقاع و به معنای حکایت نیست. البته این تعبیر ایشان، ما گفتیم در باب عقود حکایت رو برداشتیم به جاش روشیم ابراز، در باب عقود به جای ایجادیات که ایشون نوشته نوشتیم ایقاع. ایقاع یک معنا ایجاد، یک معنای اعتباری انشائی در وعاء اعتبار، اسمون این گذاشتیم ایجاد. یعنی این و عرض کردیم که مرحوم آقای معاصر ایشون، مرحوم آشان حسین، ایشون نظر مبارکشون از که در باب عقود در حقیقت شما در اونجا ایقاع ندارین، برای بحث ایقاع نیست. و این به اصطلاح توضیحش کرارن عرض کردیم. نکته دومی که در کلامات مرحوم آقای ناینی به نظر من به قول امروز راه بردی و استراتژیک، نکتهش اینه که ایشون میفرمان که اگر شما اصل تملیک رو گفتین، بعد بقیه خصوصیات که مثلا تملیک هبه باشه، تملیک اجاره‌ای باشه، تملیک مثلا بیعی باشه، خصوصیات دیگر رو با قرائن بگین، این هم نمیشه، چون تملیک مطلق وجود نداره. اولشون مثل جنسه حیوان مطلق، مثل این که من شما حیوان بگیم بعد قیدش رو جداگانه بگیم، نداریم حیوان مطلق نداره. البته ایشون تشبیه به بی کرده، اما مطلب ایشون درست اون بی، ما کاری به اون بی و امورمون تأثیر نداریم، اما به هر حال اعضا عقلی نمیم خارجی و فلان، ایشون اسم برده، احتیاجی به اون مطلب نیست. ایشون میگه شما نمیتونید انشاء تملیک رو کنید بعد با قرائن اون تملیک رو بگین تملیک بیعی، چون این معناش این است که شما یک اول یک مطلب انشاء کردیم، بقیه خصوصیات رو با قرائن فرمودید و این بیع تدریجا به تعبیر ایشان اول یکیش پیدا شد، بعد یک جزء دیگه‌اش پیدا شد. میگه این نمیشه
آنی الحصوله.
بحث کردیم شاهده برای این مطلب ایشون خود ایشون خب ننوشتن، نمیدونستن که بعدها در قوانین مثلا عقد رو توافق ارادتین، این توافق ارادتین، یعنی اون چی که میخواد ایجادش بکنه، این دوتا اراده رو با هم دیگه ربط بده، نه اینکه فقط اراده یک طرف. از کردیم بعضی نوشتن که عقد همون ایجاب قبول همیشه به نحو، یعنی اون یکی که من تملک مال دیگری میکنم این تملک همیشه فضولیه. نه این فضولی نیست، نه اصلا عقد یعنی این ایجاد این معنا. خب اول تملیک گفت، میخواد تملیک، بعد با این قرینه مثلا آریه خارج شد، بعد با این قرینه اجاره خارج شد، بعد با این هبه خارج شد، اینطوری میخواد درست بکنه؟ این نمیشه. یک مطلبی که ایشان دارن اینه، دقت میکنید، یک مطلبی ایشون میگه بگین به تو تموم شد، من این رو به تو نقل کردم در اختیار تو باشه و دیگه اصلا من هیچ نحوی با اون رابطه ندارم، یعنی مثلا فرض کن دیگه از ملک من خارجه، محدود به ما هم نیست، یعنی مخواد یه اجاره نیست، من هم مثلا اینقدر ازت میگیرم، یعنی هبه نیست، هی با قیود، روشن شد، هی بخواد با قیود این مطلب رو. این رکن اساسی کلام نائنی است، یکی ایقائی بودن و ایجادی بودن این معاملات، رکن دیگهش این است که معاملات اینجور نیستن که شما تدریجی درستش بکنید، اول تملیک، بعد یک قید بزنین هبه رو خارج کن، بعد یک قید بزنین اجاره رو خارج کن، بعد یک قید بزنین مثلا آری که خودش تملیک نیست اینا رو خارج بکن. نه این نمیشه، اینطور نیست. روشن شد. این مطلب سومی است که مرحوم آقای نائینی دارن، لذا خوب دقت بکنید، روح مطلب کلام مرحوم نائینی از این راه وارد شده، از این راه. مثلا روح مطلبی که غربی ها وارد شدن از این که با عقود ابرازن، ابراز اراده، این ابراز ممکنه به لفظ بشه، به فعل بشه، به کتابت بشه، الی آخری. دقت کردید؟ پس اون روح کلام و روح مبانی رو خوب با دقت بکنید تا روشن بشه. این مطلب ایشون دیگه، الان من نمیخواد بخونم، اینو بخونیم. لا شبهه فی ان البیع، حالا دیگه بقیهش خدا. این مطلب سوم ایشون. بعد ایشون میگه اذا عرفت ذلک فیقع البحث تارتا فی صحت انشاء العناوین بالکنایات، چون مرحوم شیخ هم چهار قسم کردن، اشاره کردن، ایشون داره چهار قسم با وضوح میاره، گاهی با کنایه است، گاهی با مجاز، ثالثتاً با مشترک لفظی است و رابعتاً با مشترک معنوی. اما صحت او بالکنایه، ایشون اولا متعرض یک بحثی میشن که حقیقت کنایه چیه. مثلا گفت این زیدون کسی رو رماد، آیا اصلا این معنای کسی رو رماد یعنی زید جوادون؟ یعنی اصلا معنای رماد و معنای کثیر اراده نشد، کثیر اراده شد رماد، مثلا ممکن در زمان ما اجاق گاز داشته باشه، مثلا رماد هم نداشته، خاکستر نداشته باشه، اما زید جواده. به عبارت اخرى شما گفتین کثیر رماد، مرادتون جواده. مثل این که میگین جانی اسد اون فل بیت، اسد گفتین مرادتون انسان رو شجاع، مرادتون زیده. اگر این تصور رو معنا بکنیم، در حقیقت کنایه رو ارجاع به مجاز دادیم. یه تصور دیگری هم معنا میشه که بگی نه، وقتی گفت کسی رماد، مراد واقعا کسد رماده، لکن مراد جدی جواده. یعنی به عبارت اخرى یک لفظی رو آورده که شما از اون لفظ به لازمش انتقال پیدا بکنه، نه از ابتدا لازم مراده. ان فلوقیل ناقص من المجاز کما عرف هم بعضهم به انها ذکر لازم به ارات الملزوم،
که کنایه میشه،
خب هم کنایه همی میشه، حکم ها حکم و مجاز با کنایه یکی میشه. ولو قیل انها قسیم للمجاز کما هو الحق، ایشون اختیار میکنن و فان قوله زید طویل النجاد، نجاد به معنی غلاف شمشیر، یعنی وقتی میخواست بگه زید این نجادش، اون حمایل شمشیرش خیلی بلنده، مراد این که خودش قد بلندی داره که اون حمایل شمشیرش بلند باشه. این در چیزم به کار برده شده، یه روایتی هست در کتب اهل سنت، به نظرم شاید بعضی شرحش هم نوشته، از این کتاب نوشته، از عایشه نقل شده که یک چند نفر نشسته بودن شوهراشون رو توصیف میکردن. این صفحه اگر حدیث جعلی نباشه، چون خیلی مثل متن کلیر دمنه از بقال مرمون، مثل متن مقامات حریریه، خیلی الفاظ سنگینی داره، اصلا الفاظ ادبی داره، فکر نمی کنم مثلا در 15-17 زنی که نشستن در یک مجلس واحد اینطور الفاظ مثلا زوجی مسوه مسو ارنب لونه لونه زرنب یک عجیب غریبی داره، یک بدل عجیبی است انصافا بین بین الله. من کمتر در میان روایات عامه روایت اینجوری دارم، ناقلش هم عایشه است. الان یکی شعر که زیدی طویل النجاد، این طویل النجاد تو اونجا آمده قرار که مخاصب که شعران خیلی قد بلنده تعبیر کرده به طویل النجاد. قرار اون خیلی روایت لطیفیه انصافا، اصلا یه جوریه که آدم باید مثل غریب الحدیث اونه باید بشنونه معنا بکنه، الفاظ غریبه در یک روایت واحد خیلی کمه. فإن قوله زیدون طویل النجاد، نجاد در این البته نجاد خودش در لغت عربی نجده و مشتقاتش معنی مرتفع، ارتفاع، بلندی، مثل منجد، منجد مثل تپه، این کتاب منجد و این استعمالاتش اینه. اما اینجا نجاد مرادشون حمائل سیف قلاف شمشیر. استعمل فی نفس معناه الحقیقی، معنای حقیقیش که قلاف شمشیرش بلنده، و الغی معنا لفظ الی المخاطب، این القا عرض کردم با قافه، این انداخته این معنا رو لینتقل منه الی ملزومه و هو طول القامه، که به این برسه به اون نقطه ملزومش که طول القامه. و ها کذا فی امثال ذلک من قولی زیدون کثیر الرماد، که خاکستر زیاد یا محزول الفصیل، بچه شطورش لاغره، محزول این لاغر، فصیل هم که بچه شطور، کنار بیاین که این زیاد مهمان داره، شیر شطور رو به مهمان ها میده، این بچه شطور حیونک لاغر مونده چون شیر مادرش نخورده. زیدون محزول الفصیل، اینا از اصطلاحاتی بوده که در اون جامعه به کار برده میشده. فإن الانتقال للجود من دواء استعمال هذه الالفاظ في معاني الموضوعة لها لا انها استعملت في الجود، اگر مراد این باشه فالاقوى عدم صحت انشاء العنوان بها، اگر انسان بخواد با کنایات انشاء عقد بکنه درست نیست. فإن انشاء اللازم و ایجاده، این ایجاده عطف تفسیر برای انشاء، اینجوری بخونه فإن انشاء اللازم و ایجاده، چون انشاء رو ایشون معنی ایجاد گرفت، انشاء و ایجاد لازم، فل انشاء القولی، این انشاء لازم در انشاء قولی، لیس ایجادن للملزوم عرفا. حالا کمیم عبارت اینجور نوشته که ما هم صبح میخوندیم و کمی گیر کردیم توش. به هر حال انشاء اللازم و ایجاد اللازم، این انشاء لازم در انشاء قولی، لیس ایجادن للملزوم عرفن، و کون الملزوم مقصودن و دائین من ایجاد لازم لا اثر له، دیگه الان به احترامیشون عبارت خوندیم، این لا اثر له به این عنوان که دوایی استعمال و اون که مقصود منه اونا در اینجا تأثیر نداره. بعد ما عرفت فی المقدمت ثانیه ان الاغراض و دواییه لا اثر الله فی باب العقود و الایقاعات، بلکه ما عرض کردیم، یعنی چون خیلی مفصل متعرض شدیم، صحیح بین اصحاب ما العبرت فی العقود بالعناوین بالالفاظ مدالیلها، اونا بیشتر عبرت بالمعانی دون المبانی، این توضیحات کافی عرض کردیم، این یک مقداریش به اون برمیگرده. اگر اونا قبول کردیم که العبرت بالمعانی، خب اینجا قصد لازم کرده، ملزوم کرده، درست. اما اگر عبرت فی الالفاظ، نه، این نمیشه. فلو قال کنایتن عن البیت، مثلا میگه آقا این مثلا کتاب ور میداره 1000 تا، میگه آقا انشالله خیرشه ببینی، این خیرشه ببینی یعنی ملک تو بشه، بیاد در ملک تو بعد ازش استفاده بکنی. این فلو قال کنایتن عن البیت ترا خیرهو، این ما فارسی می خیلی شدیم، او فی مقام نکاح الف الله بینکما، به جایی که سیره نکاح رو بخونه الف الله بینکما بگه، و امثال ذلک فلا اثر له، اینا نمیتونن ایجاد بکنن. این راجع به این بلا، چون لفظی که برای اون مخص عنوان رو، و بالجمله ما لم ینشأ عنوان العقد بما هو آلتون لإيجاده عرفن، این معیار اینه، روشن شده معیاری که پیش ایشانه اینه، باید چیزی بیاره که آلت ایجاد از عرفن، چون ایشون انشاء رو ایجاد میدونه، نه ماهو ابراز لهو به ای وجه کان، ایشون ابراز نمیدونه بله، فلا اثر له. این معاطات رو ایشون به خاطر قبول و عرفی ظاهرن قبول، ولا یر العرف آلت ایجاد لازم آلتن لایجاد ملزوم. این مطلب اول ایشان در کنایات، چون مرحوم شیخ با همدیگه آوردن ایشون جدای. و اما المجاز، بله، بعد ایشون داره سم لوقیل. گاهی اوقات این این قلت و قلت ها واضحه، گاهی اوقات اینجوری آلمندی میخواسته، این چون یه بحث چون تقریبا تکراره. ایشون داره سم لوقیل به ان الملزوم و ان لم ینشأ اصالتا الا انه منشأ تبعا و فی المرتبه ثانیه من الایجاد، که حالا ملزوم به تبع لازم مثلا. بعد ایشون داره فیقال، این فیقال جواب لوقیله، من رو بگم یه خاصی مطالعه بکنید، مثلا میگین سم لوقیل که ایشون داره بگیم فین قلت، به جای فین سم لوقیل بزنه این قلت. این یقال رو مخصوصا بد جوری آورده، یعنی تتمه عبارت آورده، این اگه سر سطح میورد بهتر بود. فیقال، این فیقال قلتوس، یعنی اینجور اگه گفته بشه اینجور گفته میشه. الایجاد به هذا النحو فی کمال ضعف من الوجود فینصرف الاطلاق عن، دیگه اطلاقات ادله شامل این نمیشه. ولا یشمله العمومات ایضا لخروجی عن الاسباب و الاخر. و اما صحت العقد بالمجاز، البته ایشون به قول شما معاطات قبول کرده، اینجا رو قبول نکرده. مرحوم محشی، مرحوم آقای هاشم موسوی خونساری، میگم محشی مقرر، مرحوم مقرر گفته فرقی نمیکنه، شما اگه معاطات قبول کنید اینجا هم قبول کنه، مطلبی که ایشون گفت. و اما صحت او فی المجاز، ایشان تفسیر میگن فی انکان مجازن مشهورن، یه مجاز مثل بارک الله فی صفق دیمینه که در بین عرب خیلی معروف بود، اگر مجاز مشهور باشه، شیخ گفت اگر مجازیتش قرائنش لفظی باشه، مقالی باشه، حالی نباشه. مرحوم آقای ناینی فرق می‌ذاره بین مشهور و غیر مشهور. اگر کاملا مجاز مشهوری باشه، فل اقوا کفایتو، خیلی بود، مثل این بارک الله صفقت یمینه، این اگر مشهور باشه این کافی است در باب انشاء بیت. دون مالم یکن کزاله، اما اگر مجازش مشهور نباشه، در یه مجتمع محدودی اراده میشه، این کافی نیست. و ذالک لان شهره توجب الی آخر، دیگه من دیگه حالا بقیهش نمیخوام بخونم خدا آیون. و لذا قال المشهور به ان بعتو که بلا ثمن آجرتو که بلا اجره لا یفیدان فائدت الهبت صحیحه و العاریه. به تو که بلا ثمن یعنی این هبه باشه، ایشون میگه نه این هبه صحیحه نیست، چون گفت به تو که باید توش ثمن باشه، این باید وهب تو که بگه. ولیس ذالک ما ان القرینت صارف مقرونتون به لفظ الا لان ما اوجد اولا. ایشون همین نکته ای که در مقدمه سوم بخونه یه بار دیگه، فایده نداره، چاره نداره. و ذلك لان شهرت توجب ان لا يهمل اللفظ على معناه الحقيقي او المجازي الا بانضمام قرينه معينه لاحدهما فبعدم حمله على معناه الحقيقي بمجرد تلفظ يجدي في وقوعه به، چون مشهوره. ولا يلزم، اگر مشهور نباشه، ایشون اشکالش همون اشکالی است که امروز اول بحث شروع کردیم، معناش اینه که مثلا گفت به تو که ایجاد یک تملیک کرد، بلا ثمنه یعنی اول تملیک بعد کرد هبه، بلا ثمن بشه هبه، ایشون همون اشکال که این تدریجی میشه، نصفش به لفظ اول نصفش به دوم. ولا یلزم، این لازم، این چون اونجا لازم بود عنوان البسیط تدریجه، و حالا به خلاف المجاز غیر المشهور، اما اگر مجاز مشهور نباشه فانه یحتاج الی قرینه صارفه ایزن، قرینه میخواد. فحاله اردع من الکنایه لان ما یوجد بهی به حسب دلالت تصوری و معناه الحقیقی، تا گفت بی تو که بی به ذهن میاد، و به حسب دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه هم چند جوره، یک جور نیست، حالا مراد ایشون که نسبت بدیم معناه المجازی و فیتناقضان و لیس باب الایجاد که باب الحکایات. این همون نکته‌ای که عرض کردم کرارن در کلام ایشان هست که در انشاء ایجاد حکایت نیست، ما به جای حکایت گذاشیم ابراز، این ایقاع از ابراز نیست. ولذا قال المشهور بانه بعتو که بلا ثمن آجرتو که بلا اجره لا یفیدان فائدت الهبت سیه. مرحوم نایینی میخواد چی بگین عبارت ایشان ولعاریه ولیس ذالک معن القرینه صارفه مقرونتون به لفظ الا لان ما اوجد اولا بلا مجیء القرینه کان معاندن لما اوجد ثانیا. ببینید میخواد تقریبا رد شیخ انصاری بکنه. ایشون میگه گفت بیع تو که بلا ثمن، بیع تو که یعنی بیع ثمن داره، تا گفت بلا ثمن اینجا با قرینه لفظی صرف کرد، یعنی دادم به تو بدون پول. ایرانی الان خیلی متعارف میگن وام بدون عوض، وام من فهم چی بلا عوض، وام بلا عوض یعنی چی؟ در این عبارتشون زیاد میاد، مثلا این مقدار پول وام بلا عوض دادیم، باب بلا عوض که اصلا هبه است، یه وام نیست، قرض بلا عوض. نه میگن بلا عوض برگشت نمیشه، وام نیست که نمیشه. تو همین دیروزم تلویزیون میگم مثلا با این عدم بابم بلا عوض به فلانی داده. علایه حاله ببینید مرحوم آقای نانی چی میگن. مرحوم آقای نانی میگن ببین اگه بیع تو که بلا ثمن، تا بیع تو که گفت یعنی بیع، تا بلا ثمن گفت یعنی هبه، چون که میخواد بلا ثمن باشه. بعد مرحوم نانی میگه نمیشه، شما میگید اینجا بلا ثمن لفظ آمد با مجموع بیع تو که بلا ثمن هبه. ایشون میگه معناش اینه که اول یک معنای رو اراده بکنه، یک معنای انشاء بکنه، بعد قید بزنه به هبش بکنه. این نمیشه. میگه نکته لفظ بودن نیست. خوب دقت کردین، نکته این نیست که قرینه لفظیست یا حالی، نکته اونه که تدریجیست یا نه. این نکته نیست. لذا خوب دقت کنین، ولیس ذالک معن القرینه الصارفه مقرونتون باللفظ. مراد ایشون از قرینه صارفه بلا ثمنه، چون به تو که گذار در بیعه بلا ثمنش میگه لفظ آورد ردن علی شیخ بلا ثمن، لکن این درست نیست. لان الا لان ما اوجده اولا، اونی که اول گفت بلا مجیء القرینه بدون قرینه، این اول گفت چیه؟ بیع تو که از بیعه کان معاندن لما اوجد ثانیان، ثانیان بلا ثمن که گفت میشه هبه، اولی با دومی معارض. این نمیشه. و ولا یمکن ارجاع ما اوجده اما هو علیه فی الایجادیات و این امکن فی الحکایات. روشن شد مرحوم داینی؟ اون عرض کردم اون ذهنیت ایشان هی میخواد تکرار بکنه، اگر ابراز بگیم میشه، اگر ایجاد بگیم نمیشه. روشن شد چی میخواد؟ یعنی در البته مرحوم داینی به نحیث المبنا با شیخ یکیه، شیخ هم ایجاد میدونه ابراز نمیدونه، بیع رو ابراز نمیدونه. آیانی که بیع رو ابراز میدونه اشکال نداره، مثل که میگیم جانی اسدون فل بیت، زارانی اسدون فل بیت، به قرینه جانی و فل بیت میفهمه مراد انسانش جا اشیر نیست، چون اونجا حکایاته. در حکایات با قرائن فهمیدن مشکل نداره، در ایجادیات با قرائن نمیشه. خلاصه حرفشون روشن شد؟ چون در ایجادیات اول ایجاد بی کرد بعد ایجاد هبه، نمیشه. اول که ایجاد کرد همون بی ایجاد میشه، دومی با اون معانده نمیشه. لا یصلح للقرینیه. نعم لو قیل به ان فی باب المجاز، به ان دیگه فی باب المجاز لا ینشأ، خیلی عجیب، به انه باید باشه فی باب المجاز لا ینشأ بالقرینه شیئون حتی یکون بین قرینت به زلقرینه تناقضون، بل عنوان العقل یونشعو به نفس زلقرینه و القرینت ها کاشفتون عن معنی المقصود من زلقرینه. یعنی اگه بیان بگیم نه، همین که گفت بعتوکه، از بعتوکه میفهمیم مجاز اراده کرده، نه اینکه بعتوکه زار در بعت باشه. قرینش هم بلا ثمن، از بلا ثمن فهمیم از همون اول هبه اراده کرده. ولذا التزمنا به صحت انشاء العناوین بالمجاز المنشور، اگر قلنا لصح انشاءها بالمجاز غیر المشهور ایضا، اگر این مطلب رو گفتیم، سواء کانت قرینه حالیه او مقامیه. این مقامی و حالیه تقریبا مثل همن ها، باید میتونن حالیه و لفظیه، مقامیه مثل حالیه است. بلا شادم مقالیه بوده، راسته. حالا من خوب تنبهی فرمونید، باید مقالیه باشه، باید مقامیه معنی نده، مقامیه بلا
نسخه
ما مقالیه است. پس میخواه کنم تصحیح قیاسی فرمودید، تصحیح قیاسی هم درست، باید مقالیه باشه، چون من همین نسخه نگاه کردم، اون نسخه دیگه هم دارم، نسخه به اصطلاح سنگی رو هم نگاه نکردم. الا انیوم نه کون المجاز غیر مشروع آلتن، بله. حالا این بحث دیگه، بعدم فرق بین قول و فعل میگذارن که بازم مقرب ایشان اشکال میکنه. و اما صحته بالمشترک لفظی، فلو کان هناک لفظ مشترک لفظن بین عنوان عقدین و عقود که لفظ اشتراک لفظ شرا بین البی و الاشترا، چون گفتن لفظ شرا هم در قرآن و غیر قرآن هم به معنای خریدن هم معنی فروختنه، فلا مانع ان انشائی به، لانه لا یوجب تعین معناه بالقرینه المعینه، ان به اصطلاح لا یوجب ان یوجد العنوان بالقرینه حتی یلزم تدریجیت، تدریجیت لازم نمیاد چون لفظ مشترکه، لفظ مشترک با به اصطلاح قرینه تعین پیدا میکنه تا معلوم بشه. اگر مثلا قرینه آورد بعد که مراد بیع یا مراد شراست، اون قرینه با مجموعش بل العنوان ینشأ بنفس لفظ و القرینه تو کاشفتون ان وقوع لفظ فی مقام انشاء هذا العنوان الخاص، قرینه در باب به اصطلاح مجاز صارفه است، قرینه در باب مشترک معینه است، این دو تا قرینه فرق میکنه. در باب مجاز چون صارفه است به این معناست که اول که گفت به تو که یه چیز منعقد شد، بعد گفت بلا سمن چیز دیگه میشه عوضش میکنه. اما اگر قرینه معینه باشه مثل لفظ شره، شره تو که حاضر کتاب بکردا، بنام اگه درست باشه، تا گفت شره تو که حاضر کتاب بکردا، این میفهمیم که اینجا شره به معنی فروشه، پس در اینجا تدریجی نشد، اون اشکال مقدمه سوم که تدریجی باشه. الا ان القر الا ان يقال ان القرينه متمم المراد والمعنى يستفاد من مجموع القرين وزيا كاستفاده موضوع الحكم في العام المخصص من مجموع العالم العادل، مگر این طور قائل بشیم که تخصیص میخوره و این روشنش میکنه. و اما صحته بالمشترك المعنوي، دیگه نزدیک وقت شد، چند دقیقه به آخر وقت مونده. بله این بعدی هاش دیگه خودتون شد، یه اصل مطلب ایشون گفته شد، خیلی خب معطل بقیه کلام نکنیم، انشاءالله فردا یک تتمه ای رو از نقل میکنیم.